خب چون ضبط از حالا شروع شد، من یه بار دیگه سلام عرض کنم، چون کسایی که ویدیو رو بعدم میبینن سلام هم داشته باشه. همونطور که گفتم در ابتدای صحبتام، امروز افتخار داریم در خدمت جناب آقای ثقت الاسلامی باشیم با موضوع معرفی در واقع کتاب موتور رشد. البته نمیخوام کتابش رو پروموت کنم، اصلا بحث پروموت کتاب نیست، فقط میخوام بگیم این هک رشد، موتور رشد، این مفاهیم مرتبط با رشد کسب و کارهای آنلاین چگونه هستش. قرار است یه 20 دقیقه درباره مفاهیم اولیه صحبت کنم و یه نیم ساعتی هم آقای ثقت الاسلامی با مثال‌های ایرانی. درسته؟ چون کلا اعتقاد منه که میدونید ما میگیم، لااقل من اینطوری دوست دارم میگم، ما گوگل به اندازه کافی داریم، ما به اندازه کافی اپل و آمازون و جنرال موتورز مثال داریم، چرا نه امروز یه کسب و کار ایرانی صحبت کنیم. آقای ثقت الاسلامی یه کار خیلی خوبم انجام دادن امروز، قرار هستش که در واقع توی آخرین اسلایدشون چند تا بود، 7 تا بود یا 10 تا بود؟
7
تا کیس استادی رو نشونتون بدن، شما 3 تاش انتخاب کنین رو اونا صحبت کنن، یعنی شما اجازه انتخاب مثال ها رو هم خواهید داشت.
گیمیفای شده.
آره خیلی خب، تلاشمون رو میکنیم که وبینار تو 1 ساعت تمام بشه، یعنی الان 1:22 است، چون ما گفتیم توی کانال 1:25 شروع میکنیم، من یه 2-3 دقیقه هم توی الکی رو زیرازی بکنم که نه، من الان میرم کنار آقای ثقت الاسلامی سلام علیکم میکنم، 1:25 واقعا شروع بکنیم و تلاشمون رو خواهیم کرد که ساعت 2:25 دیگه صحبت جمع شده باشه. یه 5 دقیقه هم شاید باز من آقای ثقت الاسلامی آخرش گپ و گفت خودمونی داشته باشیم و دوستان رو هم سوال جوابشون یه روپی باید جواب بدیم. آقای ثقت الاسلامی من بلند شم؟ خیر، من بلند میشم، میکروفون رو از خود جدا کرده فرمان رو به جناب ثقت الاسلامی میسپارم. آقای ثقت الاسلامی
داره
رفتم میکنه
انشالله
و خوبه، برو دیگه ما رفتیم، خدافیشون.
نه باشین شما.
نه من شما رو با مخاطبان عزیز تنها میدونم.
این بر بشینم این بر. خب سلام عرض میکنم خدمت شما. این بر تر.
آه هم درست.
دقیقا. این بر رو بذاریم محل اتصال استاد.
آره.
ما که شاگردیم خدا. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و گرامی. خیلی خوشبخت و خوشحالم که در خدمتتون هستم. باعث افتخاره که بنده این وبینار رو در خدمتتون هستم و امیدوارم که از مباحثی که توی این وبینار عنوان میشه شما لذت ببرین و به درد کسب و کارتون بخوره و جدا از اون حالا یک چراغ‌هایی رو بتونه تو ذهن شما عزیزان روشن بکنه برای اینکه بتونید دنبال این مفهوم برید و توی کسب و کار و زندگی شخصیتون استفاده بکنید. خب عنوان این کارگاه وبینار آشنایی با کتاب موتور رشد، بسم الله الرحمن الرحیم. یه خلاصه کوتاه بگم که جناب طالبی عزیزم فرمودن که رزومه بلند بالا، ولی خب من سعی میکنم کوتاه بگم برای اینکه خب یکم هم آشنایی بیشتر بشه و بیشتر بنده حقیر رو بشناسید. بنده امیر حسین ثقت الاسلامی هم برای بار دوم مؤسس مجموعه رشدینو، که رشدینو از 2.5 سال پیش کارش اینه که مفهوم رشد رو برای کسب و کارهای ایرانی جا بندازه و با یک رویدادی به نام رویداد رشدینو و همچنین کارگاه‌های رشدینو و رادیو رشدینو خودش رو سعی میکنه بین مخاطبینش جا باز کنه. رادیو رشدینو تقریبا تبدیل به یک رسانه شده و تو 20 قسمت اول 103,000 نفر به صورت غیر یونیک گوش دادن. امیدوارم که اگر شما به هک رشد علاقه‌مند هستین یا حوزه بازاریابی، بعد از اینکه کانال کار و کسب آقای عادل طالبی رو شنیدین، بعد از اینکه تمام محتوای نشه برایان رو شنیدین، لذت بردین و کتاباش هم تهیه کردین، دوست داشتین، رادیو رشدینو هم میتونید بشنوید، به صورت رایگان هست. بنده مؤسس انجمن گیمفیکیشن ایران هم هستم که هر ماه یک رویداد برگزار میکنم و دوستان که تهران هستن فکر میکنم جذاب باشه. هم بنیانگذار استارتاپ رساپا که راهکار سفارش غذا از طریق تلگرام بود، بعد از 7 ماه به شرکت چیلیبری نتورک فروختیم. هم بنیانگذار استارتاپ رهین در حوزه خدمات راهکارهای سازمانی بودم. از رو میخونم سریع که بریم سراغ اصل مطلب، چون اینا فرع مطلبه. هک رشد نمایندگی ایران شرکت تراول استارت آفریقای جنوبی که تو کمتر از 100 روز تونستیم به 25% سهم بازار علی بابا برسیم. نوشته نفر سلام، کسی صدا داره؟ الان دوستان همه صدا دارن؟ آقای نظری گفتم بله، خانم تقی‌زاده
تاکید کنید بعضی از موبایل‌ها مشکل داره،
بعضی از موبایل‌ها اشکال داره، اگر ترجیحاً بتونید از طریق دسکتاپ دنبال کنید داخل کروم ظاهرا بدون مشکل خواهد. عرضم به خدمتتون که مشاور رشد قطار 5 ستاره فدک، مشاور بازاریابی شرکت ایسر و مهمتر از همه مترجم کتاب‌های نشر برایند.
همین که
فرض همین که فرض. خب یه داستانی رو میخوام خدمتتون امروز تعریف بکنم برای اینکه آشنا بشیم بیشتر با این مفهوم. دو تا همکار مثل خیلی از ماها که کارمندیم توی یک شرکتی، سازمانی، جایی کنار هم کار میکردن به نام آقای سابیر باتیا و جک اسمیت، سال 1996 تصمیم گیرن که یه شرکتی با هم بزنن به نام جاوا سافت. برای اینکه در اصل میترسیدن که مدیر عاملشون مچشون رو نگیره، یه کاری میکنن، میان یه سیستم در اصل ایمیلی درست میکنن مبتنی بر وب. عملا اسم اون سیستم میشه هات میل و هات میل در اصل خلق میشه. عرضم به خدمتتون که در ابتدا این حالا استارتاپ که اون موقع اسم استارتاپ دیگه مصطلح نبود، اون شرکت $300,000 سرمایه جذب کرد از مجموعه آقای دراپر. استراتژی رشد اونا این بود که از بیلبورد و تبلیغات رادیویی استفاده کنن، مثل خیلی از کسب و کارهای ایرانی که حالا به جای تبلیغات رادیویی به فکر تبلیغات تلویزیونی هستن یا بیلبوردها. و ولی آقای دراپر یه پیشنهاد دیگه ای داشت. ایشون پیشنهادی که دادن این بود که سوال پرسیدن از آقای سابیر باتیا که آیا شما میتونید یه کاری بکنید که انتهای هر ایمیلی که از هات میل به ایمیلای دیگه میشه یه جمله اضافه بشه، PS I love you get your free email at hotmail، که حالا میشه ما عاشق شما هستیم، میتونید از ایمیل رایگان هاتمیل استفاده کنید. آقای باتیا گفتن که آره میشه. گفتم پیشنهادم اینه که همچین جمله ای اضافه کنیم. مثل خیلی از ماها که شاید مشاور پذیر نباشیم یا اینکه زیاد دوست نداشته باشیم به فکر این باشیم که در از توصیه مشاور گوش کنیم، اونا هم گوش نکردن، رفتن دو سه ماه هزینه کردن، پولاشون رو خرج کردن، ولی دوباره برگشتن و شروع کردن از این استفاده کردن. گفتم حالا اینکه ضرر نداره، رایگانم هست، بذار این کارو انجام بدیم. وقتی که این اتفاق افتاد، اونا به طور متوسط روزانه 3000 کاربر جدید میگرفتن بعد از این اتفاق، یعنی فاصله جولای تا آگوست 1997. تا 6 ماه اونا رسیدن به 1,000,000 کاربر. 5 هفته بعد از اون به 2,000,000 کاربر رسیدن و تو یه مورد از اینا آقای باتیا همطور که از قیافش مشخص بود خب هندی بودن و هستن و به یکی از دوستانشون تو هند یه ایمیل زدن. 3 هفته بعد 300,000 نفر تو هند هاتمیل رو داشتن، یعنی اکانت هاتمیل داشتن. این نکته جالب اینه که وقتی مایکروسافت 1.5 سال بعد به قیمت $400,000,000 این شرکت رو خرید، 8.5 میلیون کاربر داشت. یعنی از سال 1996 تا سال 1998 اگه بخوایم در نظر بگیریم، $300,000 سرمایه گذاری اولیه تبدیل شد به $400,000,000. خب این عدد خیلی بزرگیه. اون موقع 8.5 میلیون کاربر داشت هات میل و اینو باید در نظر بگیریم. خب اگر بخوایم دو تا چهار تا بکنیم، دیجیکالا الان 8 میلیون کاربر داره. نه دیجیکالا کمتر داشته، نه. چیزی که مطرحه اینه که اون موقع 70 میلیون نفر کل کاربران اینترنت بودن. اما این واقعا داستان عجیب غریبی نیست. خیلی از شرکت‌ها مثل فیسبوک، زینگا، گروپان، اسنپ چت، اینستاگرام و پینترست هم در اصل موارد مشابهی رو داشتن. عرض شود خدمتتون که برای اینکه بیشتر آشنا بشین، یک ویدئوی در اصل از یک کتاب به نام گروث هکر مارکتینگ تهیه شده که در اصل دوستان رشدینه اون اومدن زیرنویس فارسی بهش اضافه کردن. اگه مایل باشین میتونید در اصل توی کانال نشر برایند که این ویدئو گذاشته میشه این ویدئو رو مشاهده بفرمایید تا تقریبا تو 3 دقیقه آشنا بشین با این مفهوم. این ویدئو خلاصه کتاب گروث هکر مارکتینگ هست. خب بخوایم یه تعریفی بکنیم از هکر رشد، اینجوری میتونیم بگیم که هکر رشد یعنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کمترین پول ممکن بیشترین فروش رو ایجاد کنیم یا کاربر رو جذب بکنیم. برگردیم روی این تعریف دوباره. تعریفی که خود آقای شانلیست داشت اولین بار ایشون تعریف که از سال 2010 این بود که هکر رشد کسیه که هدف تمام کاراش تو سازمان رشده، یعنی هر کاری که تو سازمان انجام میده بایستی منجر به رشد بشه. این اتفاق افتاد تا امروزه. شما نگاه میکنید، اگر دوستان با انجلیست آشنا باشن، یک سایتی هستش که شما میتونید در از کسب و کارهایی که استارتاپ هایی که نیاز به جذب نیروی جدید دارن رو اونجا میتونید ببینید. شما اگه گروث هکر سرچ کنید معمولا بین 1,000، 2,000، 3,000 تا گروث هکر تو دنیا میخوان. از سال 2010 تا الان که سال 2019 انقدر این بزرگ شد و این کلمه بزرگ شد و همگیر شد که کلی محتوا سالیانه داره تو این حوزه تولید میشه. اسم چی رو آقای نظری فهمودین که تایپ میکنید؟ اسم این سایتی که فهمودین کدوم سایت، چه سایتی رو گفتم؟ همین گروث هکر مارکتینگ اسم یک کتابه. ولی در خصوص بحث اینکه این ویدیو رو، آها، سایت انجلیست، انجل لیست رو بزنید من اینجا تایپ کنم. میتونیم بزنیم angel.co. با این سایت این رو هم میتونیم ببینیم. الان با آیدی آقای طالبی، چون بنده لاگین هستم از طرف آقای طالبی دارم. خب عرضم به خدمتتون که خب این تعریف شد. آقای شانلیس اومد این رو پایه‌گذاری کرد و اولین کتابی که اومد ایشون نوشت به نام گروث انجین بود. همین کتابی که در اصل پایه شروع این وبینار بود. گروث انجین یا موتور رشد میاد بررسی میکنه مواردی رو توی دنیا که در اصل سیستمی رو پیاده کردن که به وسیله اون تونسته رشد یک کسب و کاری افزایش پیدا کنه. حالا این کسب و کارا معمولا کسب و کارهای، حالا به قول خودش، اکسترا اوردیناریه، یعنی غیر معموله، رشد غیر معمولی که اتفاق افتاده. و همچنین از کلمه آنلاک استفاده کرده، آنلاک اکسترا اوردیناری، یعنی قفلی که وجود داشته قفل باز شده. عرض شد خدمتتون که آقای خانم حسنی گفتن که چرا پخش نمیشه، صدا هست؟ گفتم بله. جناب مازندرانی ظاهرا تو موبایل یه مقدار مشکل هست، اگر از مرورگر کروم توی دسکتاپ استفاده کنید مشکل احتمالاً برطرف میشه. ما درس یک قسمتی میخوایم در یه خیلی کوتاه در مورد این کتاب هم عرض کنم خدمتتون که چه اتفاقی داره تو این کتاب میفته. یه کوتاه در مورد خود آقای شانلیس هم بگم و داستانی که برای ایشون اتفاق افتاد. جناب شان الیس در از مؤسس و مدیر عامل سایت growthhackers.com و الان سایت growthhackers.com 1.8 میلیون کاربر توی دنیا داره. ایشون هم همطور که اینجا نوشته، این توضیحات سایت آمازونه، سال 2010 واسه اولین بار اومد از کلمه هکر رشد استفاده کرد که عرض کردم خدمتتون. بزرگترین کاری که ایشون انجام داد توی وبسایت دراپ باکس بود. عرضم به خدمتتون که جناب به تمجید می‌فرمایند که با مرورگر کروم و نت ایرانسل با کیفیت بالا رو موبایل دارم می‌بینم. خیلی عالی. دوستانی که صدا ندارن، حالا این صدا چون داره ضبط میشه، برای تمام کسایی که ثبت نام کردن هم ارسال میشه، نگران نباشین. ولی خب حالا اگه بتونید مرورگرتون عوض کنید، یا اینا که البته صدای منو ندارین دیگه متوجه نمیشین، ولی خب اگه بتونید مرورگرتون عوض کنید یا از طریق دسکتاپ متصل بشید فکر کنم عالی میشه. اگر لطفا بدون اینجا بگم که لطفا از کروم استفاده کنید. خب برگردیم سراغ مبحث. دراپ باکس یه اتفاق بامزه‌ای که افتاد، ایشون خب مشاور شرکت دراپ باکس بودن، مشاور شرکت ایونت برایت بودن و لاگمین، که لاگمین آی پی او شد، و همچنین یه استارتاپ آپرور که اونم آی پی او شد و لوک اوت. من داستان دراپ باکس هم تعریف کنم براتون، چون داستان جذابیه. معمولا توی کسب و کارهای خارجی که بررسی میشه رشد چشمگیری دارن، معمولا دو تا اتفاق میفته. اصطلاحا مرحله اولش رو میگن ارلی تراکشن، یعنی یوزرها اولیه، مشتریان اولیه. این مشتریان اولیه معمولا اتفاق میفته، یعنی یک تریکی، یک کاری، یک بازاریابی خاصی اتفاق میفته، و بعد از اون آقای خانم FAA گفتن که کروم دسکتاپ صدا ندارم. دوستان میوت هستن، روی بلنگو کلیک کنید درست میشه. رو بلنگو هم کلیک بکنید دوستانی که نمیشنون، که البته خب وقتی نمیشنون من چجوری میتونم راهنماییشون کنم. سلام علیکم، عرضم به خدمتتون که خب برگردیم دوباره سراغ اون که ما دو تا مرحله معمولا وجود داشت برای اینکه استارتاپ ها بتونن رشد بکنن. محل ایرتراکشن وجود داره و بعد یه مدتی هم دوباره یک رشد دیگه احتیاج داره تا اون شرکت به یک رشد سرسام‌آوری برسه. عرضم به خدمتتون که واسه دراپ باکس اینجوری اتفاق افتاد که با درست کردن یه MVP یا حالا کمینه محصول پذیرفتنی، یه محصول که در اصل اومدن با یه ویدیو نشون دادن که آقا دراپ باکس قرار خلق بشه چه اتفاقی قراره بیفته، و اومدن با یه ویدیو گفتن آقا اگر شما یه جیب جادویی داشته باشین، شما تو این داخل این جیب هرچی بذاری از داخل اون یکی جیبه میتونی برداری. خب نزدیک اگر اشتباه نکنم 100,000 نفر استفاده کردن، و ولی بعد یه مدتی متوجه شدن به ازای هر یوزر جدیدی که بخوام بگیرن $30 باید هزینه کنن. با آقای شانالیس صحبت کردن در مورد این موضوع و ایشون یه پیشنهاد کردن، یک ریفرال پروگرامیو، که این ریفرال پروگرام به این شکل بود که میگفتن به دوستانتون معرفی کنید، ما به ازای اون، به ازای هر دوستی که معرفی میکنید 500 میگ شما میگیرین، 500 میگه میشون. این اتفاق انقدر بولد شد که بعد از مدت ها دراپ باکس هنوز بیشترین مارکت شیر رو داره، بیشترین حجم مارکت رو داره، مشتریان رو داره و حدود 100 میلیون کاربر داره، و شرکت مایکروسافت و گوگل که میخوان درست محصولاتشون تو حوزه کلود استوریجا راه انداختن نتونستن که سهم بازار خوبی رو بگیرن، و حتی گوگل هم گفت من گوگل درایو رو برای نسخه دسکتاپ دیگه ادامه نمیدم. این اتفاق افتاد که آقای چانلیس این پیشنهاد ریفرال پروگرامو که داد، به ذهن خودش، یعنی تو صحبت خودش این بود که ما اگر بخوایم همچین آدمی که همچین رشدی تو دراپ باکس ایجاد کرده، اگه بخواد یک کار دیگه شبیه این انجام بده چه اتفاقی میفته. به این شکل پیش رفت که گفت آقا خب من یه آدمی میخوام که این کار انجام بده، پس یه اسم جدید میذارم، چون بازاریابی قدیمی این کار رو نمیتونم بکنم و باید سه چیزهای دیگه ای رو بلد باشم. پس گفت گروت هکر رو تعریف کرد. بریم سراغ اسلاید بعدی. growthhackers.com بگم، growthhackers.com یک سری ابزار و آموزش و ایناست تو حوزه گروت هکینگ، و یه سری کیس استادی ها و موردهای کاربردی اومده معرفی کرده و خیلی جذاب. خب فرست کتاب هم بگم که چه چیزی تو کتاب خواهد بود. فصل اولش موتور رشد 5 ستاره سایت یلپ، که در اصل یه چیزی هستش که شما میتونید کسب و کارهای محلی رو بیاین داخلش در از ثبت کنید، امتیاز بدین، آدم نظر بدن هم داشت. گیت هاب، آپ ورسی، هاب اسپات، ایورنوت، اسنپ چت، و فصل هفتم اوبر، بلی، اسکوئر، لینکدین. و فصل 11 هم در مورد باز شدن قفل رشد صحبت میکنه، و فصل 12 هم در مورد growthhackers.com. خب ما یه صحبتی که با جناب طالبی داشتیم این بود که خب اینا موردهای خارجی هستن، 10 تا مورد خارجی هست، ما بیایم 7 تا مورد ایرانی هم معرفی بکنیم که اینها از کجا میان، دیتا اینها در اصل از رویدادهای رشتینو میاد. ما یه سری رویداد رشتینو رو برگزار کردیم و میکنیم. امروز هم مثلا یکی دیگه قسمت هاشه که تو این قسمت ها ما با کسانی که هک رشت کردن و رشد خوبی داشتن گپ میزنیم و سعی میکنیم متوجه بشیم که موتور رشدشون چیه. من به نظرم برای اینکه یکم بریم جلوتر خوب اصلا در مورد موتور رشد هم یک توضیح کوتاهی عرض کنم خدمتتون. موتور رشد به معنای اینه که شما بتوانید یک سیستمی مدلی طراحی بکنید که پیش برندگی اون برای شما هزینه آنچنانی نداشته باشه، آدم ها پیش برنده اون باشن و باعث بشه که پیش روندن اون موتور رشد، یعنی موتور رو داخل ماشین کسب و کارتون بذارین، باعث بشه که رشد چشمگیری اتفاق بیفته. حالا ما اومدیم سعی کردیم موتور رشد کسب و کار ایرانی رو پایین بیاریم، یعنی بیاریم باز کنیم ببینیم که داخلش چیه، چجوری این کارو کردن. ما 23 قسمت رویداد داشتیم، سعی کردیم که بیایم یه تعدادش رو انتخاب کنیم از اینهایی که اینجا هست. هر ستایش رو که شما دوستان انتخاب بکنید در موردش صحبت خواهیم کرد. این رو ببینید لطفاً برای من کامنت بذارین اینجا، سه تا از اینا رو، یعنی از سه تاشو الان FAA گفتن که شاتل، سه تاشو پشت سر هم بنویسیم، مثلا خانم تقی‌زاده، مثلا ایوند ریحون اخبار رسمی این شکلی، مثلا شاتل ایوند مثلا ریحون. و همکار عزیزم اینا رو یه دقیقه بنویسه یه جایی، یه کاغذ از اون ور اگر بتونیم بگیریم و ما بدونیم که در مورد کدومش صحبت بکنیم. حالا تا وقتی که دارین شما نظراتتون رو میفرمایین اینا رو ببینید و تصمیمتون رو بگیرید و اینا رو به صورت شفاهی خدمتتون عرض میکنم. من برگردم چند تا از داستانهای رشدی که متعلق به حالا شرکت خودم هست و متعلق به مواردی هستش که ما کار کردیم رو عرض کنم خدمتتون. خب من اولی توضیح بدم، رهین یک شرکتی هستش که خدمات راهکارهای سازمانی ارائه میکنه. ما سال 93 با 10 میلیون تومان وام شروع کردیم و یک سرور خریدیم و سعی کردیم که نیازی که وجود داره تو بازار رو شناسایی بکنیم. یه چیز خیلی جالبی که وجود داشت این بود که تو خیلی از کسب و کارهای ایرانی و کسب و کارهای بین المللی بجز بازی ها ما متوجه شدیم که اینکه نیاز کاربر برطرف بشه باعث میشه که شما بتونید درآمد خوبی داشته باشید. یعنی نیازه اصطلاحا یه نیازی باشه که گریبانگیر کسب و کار باشه، فقط در حد یک چیزی نباشه که مثل تزیینی باشه. یا اصطلاحاً یه اصطلاحی هست میگن که فرق بین ویتامین و مسکن چیه. شما اگر صبح که بلند میشین از خواب، حالا تا شب یادتون بره ویتامینتون بخوره، نمیگه ای وای مثلا من ویتامینم رو نخوردم فلان. ولی اگر که سرتون درد بگیره اینقدر سر درد میکنه که شما میری دنبال مسکنش میگردی و میخوری و مشکلت حل بشه. پس هم کسب و کارهای ایرانی هم اونایی که تو کتاب موتور رشد در موردشون صحبت کردیم همشون نیازهای واقعی بود. تو رهین هم همینجور بود. یعنی ما کاری که میکردیم این بود که بنده به همراه همکارم که اون در از کسب و کار رو راه انداخته بودیم، کاری که میکردیم میرفتیم شیرپوینت برای سازمان ها راه مینداختیم و خب راه انداختن شیرپوینت برای کسب و کارها از خریداری سرور و اینا رو بی خیال بشیم، از 15 روز تا شیرپوینت یه محصول مایکروسافت از مثلا 15 روز 30 روز اینها طول میکشید و خب ما نمیتونستیم همزمان به چند تا سرویس بدیم، مجبور بودیم که نوع فنیمون رو این بذاریم. به ذهنمون رسید که بیایم این رو به صورت SaaS ارائه بدیم، مثلا سافر از سرویس، به جایی که فقط به یه شرکت خدمات بدیم نصب و پیاده سازی اونو پینشو برداریم. خب اتفاقی که افتاد خیلی اتفاق دلچسبی بود. تو 6 ماه اول فقط یه دونه مشتری داشتیم، ولی بعد از اون تو 6 ماه بعدش 3 تا 4 تا مشتری به وجود اومد و ما تقریبا تو 13 ماه بعد کل هزینه هایی که کرده بودیم، یعنی همون 10 میلیون تومان برگشت و به نقطه سر به سر از کل رسیدیم. که معمولا تو استارتاپ ها این که نقطه سر به سر کل رسیده بشه زیاد مهم نیست و مهم اینه که بتونن مارکت شیر خوبی بگیرن. ولی خب حالا این مورد این شکلی بود. دلیل اینکه این اتفاق افتاد، ما مشتریای چون سازمان تبلیغات داشتیم، مثل انجمن واردکنندگان خودرو داشتیم که زیر مجموعه گمرک بود، عرضم به خدمتتون که یکی از شرکت‌های شرکت آریان گودرز رو داشتیم که یکی از شرکت‌های بود که ایران خودرو دیزل کار می‌کرد. ببخشید آقا جسارتا میتونی اون یه دونه آب جوش هم برام بیاری؟ مرسی. و اتفاقی که افتاد این بود که چون نیاز کلیدی بود، تعداد زیادی از شرکت‌ها تا بهشون میگفتیم که ما این کار میخوایم بکنیم، مرسی، تا میگفتیم که این کار میخوایم بکنیم و این کار میتونیم انجام بدیم، خب میگفتن که بیاین و واسه سازمان ما این کار انجام بدیم. رهین هنوز داره کار انجام میده، چند تا بیزنس پلان جدید هم راه افتاده. این از داستان رشد خودم. یه اتفاق بامزه‌ای که تو رهین افتاد این بود که ما سعی کردیم، خب یه پیوت توی مشتریان کردیم. ما اول می‌رفتیم پیش کسایی که صاحب کسب و کار بودن، شروع کردیم توضیح دادن این که شیرپون چیه. بعد خیلی کار سختی داشتیم واسه این کار. اومدیم بعد از تقریبا یک سال اون رو عوض کردیم، و گفتیم آقا ما برای چی این کارو بکنیم؟ ما بیایم شیرپوینت کارهایی که دارن کار میکنن رو در از توجیه بکنیم، بگیم که آقا شما داری میتونی از این سیستم استفاده کنی. پس اومدیم یه کامیونیتی درست کردیم. یکی از چیزایی که باعث شد ما یه رشد خوبی داشته باشیم این بود، یه کامیونیتی درست کردیم به نام شیرپوینت کاران وطنی داخل لینکدین. و خب آدما میومدن سوالشون رو میپرسیدن، در از هم خودمون هم کسای دیگه که تو حوزه شیرپوینت کار میکنن جواب میدادیم، لابلاش هم میومدیم محتوا رو در اصل اینکه این سرویس رو داریم رو هم پروموت میکردیم. حالا یه جنسی از جنس کانتنت مارکتینگ و به اضافه سوشال مدیا. اتفاقی که افتاد این بود که قبل و بعد از اون اتفاق ما لیدایی که سرنخهای فروش که میومد سمتمون بعد از اون اتفاق 5 برابر شد. یعنی وقتی ما اومدیم شروع کردیم از این کامیونیتی استفاده کردیم، نسبت به قبلش 5 برابر شد. خب لیدای سازمانی اینجوری نیستش که مثلا شما 1000 تا لید داشته باشی، کمه، معمولا 10 تا 20 تا 30 تا، ولی خب همون 10 تا 20 تا یوهو مثلا 5 برابر شد 50 تا. خب این داستان رشد رهین. تو رهین کار دیگه هم ما کردیم، اونم این بود که می اومدیم بر اساس نیاز می ساختیم. یعنی وقتی هر محصولی رو می‌خواستیم درست کنیم، اول می‌رفتیم بازاریابی می‌کردیم. اگه 2 تا 3 تا مشتری داشت و می‌گفتن می‌خوان اونو و حتی حاضر بودن بابتش پول بدن، بعد می‌رفتیم اونو می‌ساختیم، دیولپ می‌کردیم و این خب ارزش خوبی ایجاد می‌کرد. داستان رشد دومی که می‌خوام خدمتتون تعریف کنم توی مجموعه شتاب دهنده اکسل بود، دهکده شادی. یک در اصل بازی یا اپلیکیشن آموزشی کودک بود که ما تونستیم ظرف مدت 4 ماه از شهریور سال پیش، 4 ماه تقریبا، آره زمان شروعش رو حقیقت دادم نیست، از 60,000 تا نصب برسیم به 240,000 تا و از بدون درآمد برسیم به نزدیک 1 میلیون تومان درآمد در روز. اتفاقی که توی این داستان افتاد این بود که اپلیکیشن خوبی بود. ما سعی کردیم از ASO استفاده کنیم. اولین تجربه ASO بنده بود، اصطلاحا بهش میگن App Store Optimization یا بهبود برای درس App Store ها. App Store ها چی میشه فارسیش؟ App Store دیگه، حالا مثل کافه بازار، نمیدونم ایران اپس، گوگل پلی، خود مثلا اپل استور که حالا خودش میگه App Store. اتفاقی که افتاد این بود که بله مثل مایکت دقیقاً، ها خانم آیناز نوری گفتن فروشگاه اپلیکیشن، البته اپ استور فروشگاه اپلیکیشن هم میتونه باشه. خب ما اومدیم شروع کردیم رو ASO رو کافه بازار و تمرکزمون رو کافه بازار بود. تونستیم تو 4 ماه برسیم بدون اینکه هزینه‌ای بکنیم از 60,000 تا به 240,000 تا و بدون اینکه از سیستم ریفرالی هم استفاده کنیم، چون سیستم ریفرالی وجود نداشت، یعنی معرفی از کسی به کس دیگه‌ای وجود نداشت واقعا. چرا؟ چون کاربر بچه بود، چجوری میتونست این کار انجام بده؟ کاربر همه زیر 10 سال بودن و اکثرا هم مثلا گوشی‌ها توسط پدر مادر داده میشد به افراد. پس ما تونستیم پدر مادرایی که اپلیکیشن رو سرچ میکنن، اپلیکیشن آموزشی رو سرچ میکنن، اینا رو درگیر بکنیم. حالا اینکه ASO چیه و فلان و اینا خودش یه داستانی داره، ولی این شکلی بود. اینکه چجوری درآمدش افزایش بده کرد، تبلیغات فقط توش به وسیله عدد بود، بعدن تبلیغات تپسل هم اضافه شد و بعدن تبلیغات تپلیغ هم اضافه شد. اومدیم از یک روشی استفاده کردیم به این شکل که من تو پرانتز اینجا یه چیزی بگم، اینکه انجام شد و اینا رو که میگم، یعنی کلن همه این کارهای موفقیت آمیزی بوده که توسط تیم انجام شده. بنده هم تو همه اینا، حالا اونایی که دارم عرض میکنم، عضوی از تیم بودم، یعنی قطعا همه اینا تأثیر فقط بنده نبوده و کار تیمی بوده. خب این که چجوری درآمد افزایش بده کرد، ما اومدیم بررسی کردیم که توی اپلیکیشن دهکده شادی زمان اوریج تایم سشن، اگه اشتباه نکنم تو اپلیکیشن ها این باید باشه، هول و هوش اگه اشتباه نکنم نزدیک 10 دقیقه بود، یعنی کاربرا 10 دقیقه استفاده میکردن هر دفعه‌ای که وارد اپلیکیشن میشدن. یه اتفاق بامزه‌ای که افتاد این بود که متوجه شدیم، خب این البته طبیعیه، هرچی آدم ها تو اپلیکیشن بیشتر قرار می گرفتن، خب تبلیغ بیشتری می دیدن و خب درآمد بیشتر می شد، یعنی تایم ها بیشتر می شد. از اون ورم ما آمدیم یه نسخه بدون تبلیغ هم گذاشتیم که آدم ها می تونستن اونو خریداری بکنن. تبلیغ ها چجوری تونستیم تایم سیشن رو بریم بالا؟ ما آمدیم چند تا ماژور رو تست کردیم، یه سری، حالا اگه ببینید دهکده شادی، یه سری خونه هایی هستش که هر کدوم آموزش خاصی به کودک میده. اومدیم سری خونه خاص اضافه کردیم، بعد اومدیم توی فایر بیس که حالا ابزار آنالیز اپلیکیشن هست، بررسی کردیم ببینیم هر کدوم از اونها چقدر، یه سری ایونت، یه سری رخداد سمت ابزار آنالیز ارسال کردیم برای اینکه متوجه بشیم که کدوم یک از اینها میتونه برای کاربر جذابتر باشه و تایم بیشتری آدما توش سپری کنن. یکی یکی بررسی میکردیم، یه سری رو حذف میکردیم، یه سری اضافه میکردیم، جاهاشون رو با هم عوض بدل میکردیم که به یک حالت اپتیمو میرسیدیم. و این نکته جالب، یه ماژور دیگه هم اضافه کردیم که عکس یک موبایل بود اون گوشه که بچه‌ها میتونستن به الاغ و گاو و گوسفند زنگ بزنن و بعد یه مدتی الاغ و گاو و گوسفند به اونا زنگ میزد و به شدت این باعث افزایش شد، یعنی خود همین تماس گرفتن با بزغاله، حالا بعدن انسان ها هم بهش اضافه شد، یعنی مثلا با آتش نشانی و اینا هم میتونستیم این کار بکنیم. خندیدن خانم تقریبا عرضم به خدمت شما، این شکلک ها رو نمیبینم دقیقا چیه، میخواستم بیام جلو و عرضم به خدمتتون که انگیجمنت به شدت زیاد شده، یعنی رسید به حدود اوریج حدود 20 دقیقه، یعنی از 10 دقیقه رسید به 20 دقیقه، ولی خب کلی بالا پایین شد برای اینکه به این نقطه رسیدیم، تقریبا 4 ماهی طول میکشت. جناب FAA گفتن که چی میگفتن به اونا، کی چی میگفت به کدوما، متوجه نشدم دقیقا کدوم موضوع رو میفرمایید. آخه الاغ، بله دیگه، دوست دارن بچه ها، دوست دارن. شما اگه بچه کنار خودتون ببینید، ببینید که دوست دارن با حیوانات ارتباط برقرار کنن و حتی اگه احساس کنن میتونن باشون تماس بگیرن و اینا، خیلی هم جذاب باشه. میگن که زنگ میزدن به حیوانا جواب میدادن، غالبا به زبون خودشون دیگه، مثلا گاو ماما میکرد اینا. خانم آیناز نوری گفتم منم دوست دارم، بله منم شخصا دوست دارم، الان با دخترم که بازی میکنم خودم بعضی موقع هدایتش میکنم که تماس بگیره. خب این داستان دهکده شادی بود، بحث رو لطفا منحرف نکنید. چشم، بریم داستان رشد رساپا رو تعریف کنیم. این هم یکی دیگه استارتاپ هایی بود که مبتنی بر پلتفرم رهین شکل گرفت. آها، این سوال خوبیه، این راهکار آیا منجر به دانلود بیشتر شد؟ نه، این راهکار منجر به درآمد بیشتر شد. خب و خب حالا به هر شکلی اگر هر پدر مادری، خب پدر مادرها معمولا با هم یه سری کامیونیتی خاصی هم دارن دیگه، هر پدر مادری با هم ارتباط داشتن میگفتن مثلا دهکده شادی رو هم دارم، یا میدیدن دست بچه‌ها یا بچه‌های دیگه وقتی دست هم دیگه میبینن، وایرالیتی ظاهرا تو بچه‌ها خیلی بالاست. یعنی وقتی میبینه الان مثلا دختر من میاد مهد کودک میگه من فلان بازی رو دست فلانی دیدم و واقعا اونو میخوام. قبلش اپلیکیشن چجوری بود که درآمدی اتفاق نمیافتاد، تعداد چیز کم بود، تایم سشن کم بود. یعنی اولا که رفته بودیم تقریبا 4 دقیقه بود، بعد کم کم توسعه پیدا کرد، رسید به اونجایی که شروع کردیم کار کردن 10 دقیقه شد. بعد که هرچی بیشتر شد، خب تبلیغاتی که آدما میدیدن بیشتر بود و انگیجمنت بیشتر بود، اکتیو یوزر روزانه بیشتر شد و این باعث درآمد بیشتر شد. و از اون ور هم یه سری تاکتیکا استفاده کردیم. اون موقع تازه تپلیک اتفاق شروع شده بود به کار کردن. تپلیک مال شرکت یارا هست که به حوزه گیم، یعنی تبلیغات نمایش میده. ما دیگه کاری کردیم چون هم تپسل هم تپلیک خیلی موقع شاید تبلیغ نداشته باشن یا خطا بوده اینا، می اومدیم در اصل یه درخواست میدادیم به تپلیق، یه درخواست میدادیم به تپسل، هر کدومشون که پینگ تایم کمتری داشت و تبلیغ داشت اون موقع برای ما ارسال میکرد. این سیستم باعث اگر اشتباه نکنم بوده 20% افزایش درآمد شد و خوب بود. خب بریم سراغ داستان بعدی. من یه آب جوش بخورم ببخشید. خب نوشته که اپراتور جواب میداد یا فقط صدا پخش میشد، این خودش هزینه بیشتر برای شما نداشت؟ نه من پیشنهاد میکنم دهکده شادی رو ببینی که صدا ضبط شده است دیگه، صدا ضبط شده حیوانات. خب داستان رشد رساپا در از یک شرکت توری بود، یه استارتاپی بود که داخلش یه محصولی بود به نام فودچی هنوز هست ولی فکر کنم دیگه کار نمیکنه، که سفارش غذا از طریق تلگرام بود قبل اینکه تلگرام بسته بشه. این بار بهمن 2 سال پیش تا شهریور 1 سال پیش بود که فروخته شد. و اتفاق بامزه‌ای که بهمن 3 سال پیش به شهریور 2 سال پیش، اتفاق بامزه این بود که توی این رشد رساپا و فوچی ما متوجه شدیم که بازم پروداکت مارکت فیت این اتفاق رو رخ داد. ما رفتیم با قبل از اینکه محصول رو بسازیم رفتیم با رستوران ها صحبت کردیم، گفتیم آقا ما همچین چیزی داریم، ما میخواییم که در اصل بیایم سراغ این که سفارش غذا از طریق تلگرام بیفته. رستوران دوست داشتن واسه خودشون یه ربات تلگرام داشته باشن که اون ربات تلگرامه بتونه کمک کنه بهشون و عرضم به خدمتتون که واسه خودشون ربات داشته باشن از طریق اون سفارش بدن. این براشون خیلی جذاب بود، حاضر بودن هر چقدر شده واسش بدن. هی دیولپ پیدا کرد از طریق تلگرام، دیگه نمیخواستن بگیرن سفارش ها رو از طریق در از اپلیکیشن میخواستن بگیرن، بعد از طریق دسکتاپ میخواستن بگیرن، میخواستن فیششون هم خارج بشه. این توسعه پیدا کرد خیلی بسته نیاز بازار، تا اونجا رسیدیم که نزدیک فکر کنم 15 تا رستوران فقط بود، تا از طریق آقای پدرام اسدی که مدیر وقت چیلیبری بودن درخواست شد که آقا بیان و این مجموعه رو بگیرن از لحاظ تکنیکی، چون مشتری آنچنانی که نداشت، ولی ما رسیده بودیم فکر کنم به نزدیک 20 تا 30 تا با 10 تا با نزدیک 15 تا رستوران نزدیک مثلا 20 تا سفارش بود اگر اشتباه نکنم و خیلی جذاب بود. ولی متوجه شدیم که آقا بخوایم تو این فضا بریم جلو نیاز هستش که حتما ما بیایم چیز کنیم، هزینه تبلیغات بیشتری رو صرف کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم که جوین بشیم و پیشنهاد چیلیبری این بود و ما دیگه دیولپ نکردیم و محصول رو فروختیم. اینجا پروداکت مارکت فیت بود که به ما این فضا رو نشون میده. خب برای اینکه این دو تا احتمالا وقت نمی‌کنیم و 45 دقیقه وقت داریم و بعد سوال‌ها رو جواب بدیم و 5 دقیقه 6 دقیقه وقت داریم، بریم سراغ اینا. خب دوستان یک نظراتی که داشتن، یه نظر کتبی هم داشتن، بلند نوشتن که این سه تا چون معروف هستن به گوش آشنا دوستا معرفی میکنن. البته نظر من ناشناخته ها رو بررسی کنیم بهتره، چون اونهایی که شناخته شدن خودشون ایونت دارن. فندق خوبید. خب نظرشون هم محترم، نظر جناب نظری. خب اینا بر اساس زحمتی که آقای غریب کشیدن همکار بنده، فندق، ریحون و شاتل بیشترین میزان بود. خب من تلاشم اینه که دوتا از اینا رو یه دونه، یعنی الان که فرصت نمیشه همه رو بررسی کنیم، ولی دوتا از اینا رو بیایم در موردش صحبت بکنیم. خب میتونید شما البته پادکستش هم گوش بکنید، اگه علاقه من بودیم پادکست ها اینها هم هست به صورت رایگان میتونید گوش بکنید. میان اول در مورد شاتل صحبت میکنیم. بنده با جناب آقای نخجوانی توی مشتری فنی تهران توی رویداد رشتینوه که سال پیش آذر برگزار شد شروع کردیم گپ زدن. ایشون آدم بسیار با شخصیت، بسیار آدم جذابی هستن، هم لحاظ شخصیتی هم لحاظ دانشی. ایشون توی یک شرکت مشاور مدیریت کار میکردن، این افتاد عذرخواهی میکنم، ایشون توی شرکت مشاور مدیریت کار میکردن به نام یه چیزی خورشید، مشاوران خورشید اگه اشتباه نکنم، و یکی از شرکت هایی که در اصل داشتن باهش همکاری میکردن شرکت شاتل بود و کسی که ایجنت این همکاری بود خود آقای نخجوانی بود. یعنی آقای نخجوانی از سمت شرکت خورشید هدایت شد که اونجا بیاد. هیئت مدیره خوششون اومد از آقای نخجوانی و ایشون رو کردن مدیر عامل گروه شرکت های شاتل. اگه بخوایم یکم از رشد شاتل بگیم، شاتل الان توی فضای ADSL، اصلا تو حوزه اینترنت پرووایدینگ ظاهرا سهم اول داره تو ایران با 40% تو حوزه ADSL، ظاهرا 40% سهم بازار. خب امیدوارم که این عدد رقمایی که میگم اشتباه نباشه، دوستانی که میشنون و میدونن اگه اشتباه هستم لطفا تذکر بدم بنده اصلاح بکنم، ولی تا اونجا که یادم 40% تو فضای اینترنت پرووایدینگ ایران بود. خب ایشون صحبت کردن در مورد فرهنگ سازمانی. یه چیزی که خیلی مطرح بود برای ایشون، میگفتن که موتور رشد شاتل این شکلی بود که ما به فرهنگ سازمانی خیلی اهمیت میدادیم. میگفت من با ایشون، میگفتن که من با تمام کسایی که کار میکنم تو شاتل اسم کوچیکشون رو میدونم و این صمیمیت و یک پارچگی آدمایی که اونجا هستن و اینکه خیلی اهمیت میدادن به آموزش تک تک این آدم ها باعث میشد که همه اینها تلاش بکنن، همه اینها تلاش بکنن برای اینکه شاتل رشد پیدا کنه. ایشون به نظرشون موتور رشد اصلی شاتل نیرو انسانیه اون بود، و جدا از این که میگفتم ما همیشه جلوتر از بقیه تکنولوژی ها حرکت میکردیم. یعنی اگه مثلا تکنولوژی، مثلا الان فکر کنم اولین اینترنت پرووایدری هستش که سیم کارت موبایل هم ارائه کرده. خب وقتی سیم کارت موبایل ارائه کنه دوباره داره اینترنت خودش رو هم روی اون میفروشه. وقتی که داره در از محصول شاتل لند رو میذاره، خب ترافیکش هم باهاش داره میفروشه. و این لاینایی که عملا به سمت مصرف اینترنت هست که هدف اصلی این شرکت هست و از اون ور جذب یوزر هست، که خب این محصولات رو هم یه جوری طراحی کرده بودن مثل شاتل لند که آقا بر یک ارزش افزوده ای داشته باشه برای مخاطبان. یعنی مخاطبان شاتل وقتی شاتل لند رو مثلا با یه قیمت پایینی یا ارزون یا بدون ترافیک خواهند داشت، بدون هزینه ترافیک خواهند داشت، واسه شون خیلی جذابه، پس احتمال بیشتری از شاتل استفاده میکنن. این موتور رشد دومی بود که آقای نخجوانی عزیز فرمودن. در مورد ریحون اگر بخوایم صحبت بکنیم، با آقای سهیل علوی اسفند دو سال پیش صحبت کردیم. چی یادم اینا رو؟ چون شاخص بودن دقیقا یادم. آقای سهیل علوی عزیز که خب الان دیگه نیستن توی مجموعه و الان کانادا هستن و با آقای محسن ملایری یک استارتاپ جدید رو انداختن، ولی خب مؤسس ریحون بودن. چند تا موضوع براشون جالب بود. قبل اینکه اون موضوع رو بگم الان بخورم اینا. خب موضوع اول این بود که میگفت روز اولی که من برگشت شدم به ایران، ایشون خب 3 تا زاران استارتاپ داشتن که این استارتاپ ها فروخته بودن، به دلیل اومده بودن ایران و وقتی اومدن ایران دیدن که این فضا وجود نداره، فقط یه دونه پلیر هست تو حوزه سفارش غذا از طریق تلگرام، شروع میکنن رو این موضوع کار کردن. میگفتش یه مسئله‌ای که واسه خود ما بودیم، می‌خواستیم ما هر روز غذا سفارش بدیم، خب همیشه سر کار بودیم، غذا نمی‌تونستیم درست کنیم. زنگ زدن غذاها محدود بود تو فضا، حوصله‌مون سر می‌رفت، می‌خواستیم تنوع داشته باشه. گفتیم یه چیز خیلی ساده‌ای درست کنیم، چیز ساده‌ای که یک وبسایتی بود که آقا لیست رستوران‌ها بود و غذاهاشون با تلفن اینا عوض میشد. با تلفن شما وقتی چیز میکردی در سفارش میدادی، با تلفن اونور دوباره زنگ زده میشد. هنوزم که هنوزه میخوام بگم خیلی چیزا هستن، یعنی از چیلیبری، چنگال، ریحون، اسنفود. حالا اسنفود که ظاهرا اتومات شده، ریحون رو نمیدونم، ولی چنگال و چیلیبری میدونم که تا مدتی این شکلی بود، یعنی کال سنتر داشتن و در از وقتی شما سفارش میدید حالا اونا تلفن رو برمی داشتن زنگ میزدن به اون رستوران. میگفتن که این نیاز اصلی خودمون بود و ریحون رو کم کم آوردیم بالا و خودمون سعی کردیم ازش استفاده بکنیم. هرچی خودمون بیشتر ازش استفاده میکردیم، هر روز سفارش میدادیم و هر روز ازش استفاده میکردیم، بیشتر به مشکلاتش پی میبردیم. یه نکته جالبی که بین صحبت کسانی که حکی روش هستن وجود داره و مؤسسین موفقی که وجود داره اینه که میگن آقا چیزی درست کنید که نیاز آدم ها، نیاز واقعی آدم رو برطرف کنه و سعی کنید خودتون نیازه رو داشته باشین که وقتی از اون استفاده میکنین بفهمین که اون مشکل چیه و اون رو حل کنین. و از اون ور خب چون ایشون تسلط خوبی رو بحث یو ایکس داشتن، اگه اشتباه نکنم درسته، ایشون تسلط خوبی رو بحث یو ایکس داشتن، اومدن رو یو ایکس مجموعه ریحون کار کردن و واقعا به نظرم اون موقع که فقط دوتا بود، یعنی ریحون بود و فقط اسنپ فود بود که اون موقع اسمش زود فود بود، ریحون خیلی تجربه کاربری بهتری به مشتری القا میکرد. جدا از این که یه سری کمپینای وایرال داشتن و یه سری هشتگ های بامزه، هشتگ های یادتا چی بود؟ هشتگ مثلا هشتگ داشتن که اصخایی نمیدونم حالا باید اصخایی کنم یا نه. آره هشتگش این بود،
من کلا سوهیل علوی ماجرا داشت موقعی رفتنش هم با اون توییتش،
دقیقاً هشتگش این بود. خب عرضم خدمتتون که و با این هشتگ آدم‌ها رو ترغیب می‌کردن که بیاد اتفاق بیفته. به نظر خود ایشون موتور رشد بعدی ریحون این بود که کمپین‌های وایرالی کار می‌کردن. مثلا گروه زد بازی خب یه سری طرفدار خاص داره. ببین شما در نظر بگیرید وقتی محصول شما محصولی باشه که گیک‌ها و آدم‌های جوون دنبالشن، وقتی که خب شما تارگت می‌خواید بکنین اون آدما رو، وقتی که می‌خواید اونا جذب بشن، وقتی چیزایی که اونا دارن گوش می‌کنن رو تارگت کنید، خب جذابه. مثلا خواننده گروه زد بازی کی بود که تبلیغ کرده بود؟ یادته؟ مهرداد ایدن هیدن. آره من چون گوش ندادم نمی‌دونم. مهرداد هیدن رو ظاهرا تبلیغ ریحون کرده بود و خیلی یهود توی توییتر ترکوند و آها نوشتن اتفاقا مهرداد هیدن، مرسی از آقای تمجید. و این دوتا به نظرم موتور رشد ریحون بود. خب با توجه به اینکه 45 دقیقه‌مون تموم شد، من فندق رو در موردش صحبت بکنم. با فندق ما آبان همین امسال صحبت کردیم، آقای اسمش رو یادم رفت، یه اسم خیلی خوبی دارن. تموم شد چارجش؟ چارجش تموم شد. از کیف من میتونی برداری؟ مرسی. عرضم به خدمتتون که مهراد، نه مهرداد، بله بله ببخشید، مهراد. عرضم به خدمتتون که خب فندق داستانش چی بود؟ داستانش این بود که ایشون فرست تو مارکت بودن، یعنی اول به بازار وارد شدن. فندق بازی کلمه‌ای توی بررسی که ما کردیم از 6 تا بازی کلمه‌ای که حالا اسمشون رو نمیبرم، برتر ایران 1.5 میلیارد درآمد ماهیانه دارن و نزدیک 10 میلیون کاربر. خب این عدد بالاییه، بعد توجهتون رو جلب بکنم که این افرادی هستن که بالای 60 درصدشون خانومن و خانوم ها هم ظاهراً به طور میانگین پرداخته الکترونیک بهتری دارن تو ایران. یه اتفاقی که افتاد این بود که فندق از مهر سال پیش شروع کرد و چند دوره خودش رو بهبود داد تا به نقطه ای رسید که الان 1 میلیون کاربر داره. ریتنشن روزانه، اینو خب چون من ازش مجوز گرفتم میتونم بگم، ریتنشن هفتگیش، یعنی کاربران بیان اپلیکیشن رو، گیم رو نصب بکنن. اگر نمیدونی فندق چیه، میتونی توی اپل iOS چیز iOS و اندروید میتونی سرچ بکنید و بازی ببینید. بازی کلمه ایه. ریتنشن هفتگی یعنی این که آدم ها نصب بکنند گیم رو و تا هفته اول یه بار حداقل سر بزنن. 51.5 یعنی 51% کاربران برمیگرده. خب این جذاب بوده، چندین به قول خودشون چندین و چند بار کلمه ها عوض شده، ترتیبشون عوض شده، سختی آسونیش عوض شده. و این سختی آسونی عوض شدن و درگیر شدن تو این موضوع باعث شده که آدم ها فندق رو دوست داشته باشن و اولین گیم کلمه ای بود که وارد iOS هم شد. و خب این به شدت برای کاربران iOS هم جذاب. آمار دقیق تری هم میتونم خدمتون بگم. آمار به این شکل هستش که الان نزدیک 1 میلیون کاربر، اگر نزدیک 1 میلیون کاربر آندرو دارم فکر کنم توی کافه بازار زده مثبت 500,000 و درآمداشو به طور میانگین ماهانه 40 میلیون تومان درآمد از فضای پرداخت درون برنامه‌ای دارن و 10 میلیون تومان پرداخت از طریق، یعنی درآمد از طریق تبلیغات دیجیتال، تبلیغات از طریق حالا تبسل یا هر چیز دیگه. خب اینم نمونه. خب دو تا نکته بود پس. فرست تو مارکت، اول وارد بازار شدن. نکته دوم اینکه کلمات رو سعی کردن آسونی سختیشو جوری مهیا کنن که نه اصطلاحا تو بازی بهش میگن فلو، یک نموداری که وجود داره، نباید انقدر سخت باشه که کاربرا رو پس بزنه، نه باید انقدر راحت باشه که کارا بگن این هلوه دیگه من بازی نمیکنم. خب اینجا مباحث وبینار ما تمام شد. 51 دقیقه ما عرضم به خدمتتون که اگر سوالی دارین اینجا بپرسین تا من جواب بدم. خب خانم سمانه گفتن که یه گیم چجوری نقش مسکن رو داره، یعنی چی باعث میشه کاربر احساس کنه واقعا به اپ فندق نیاز داره. خب ببینید توی فضای استارتاپ ها بحث نیاز مطرحه، تو فضای گیم بحث سرگرم کنندگی مطرحه. ببینید یه تحقیقی انجام شده توی جنگ جهانی دوم توی تهران که زمانی که قحطی و گشنگی بود تو تهران، آدم ها به طور میانگین 2.5 برابر بیشتر به سینما سر میزنن. خب یعنی تفریح بیشتر میکنن. پس دوران تحریم، دوران گرونی، دوران ناراحتی واسه کاربران ایرانی باعث میشه که تفریح بیشتری بکنن و این میشه که داره فضای گیم ایران، بازار گیم ایران اکسپند میشه. درآمد کل فضای گیم ایران نزدیک 950 میلیارد تومان بود سال 95، این نزدیک 1100 میلیارد شده و همینجور داره بزرگتر میشه. چون نه چون به خاطر تحریم و گرونی و فلان و وضع اقتصادی اینا، به دلیل اینکه گیم سازا دارن ماهرتر میشن، کم کم دستشون میاد که چی باید بسازن. ولی متاسفانه فقط 5% گیم ساز ایرانی به دیتا توجه میکنن و یه چیزی که مثلا تو اپلیکیشن های درست بازی کلمه هست اینی که احساس میکنن وقتشون تلف نمیشه و دارن یه چیزی یاد میگیرن، یه کلمه ای رو یاد میگیرن و باهش میرن جلو. امیدوارم که جواب سوالتون رو داده شم. اگه جواب ندادم بفهمید دوباره. جناب حسنزاده گفتن ویدیو خلاصه کتاب هوک رو سرچ کنید ببینید، تقریبا این رو توضیح میده. آره دقیقاً درسته. این رو کتاب درست کتاب هوک رو هم میتونیم در موردش صحبت کنیم. کتاب هوک آقای نیر ایال نوشته. این کتاب در مورد یک فریم ورکی توضیح میده که این فریم ورک به صورت یک علامت بی‌نهایت هست. می‌بینید دیگه این شکلی. خب که شامل چند بخش هست. میگه کاربران، واسه کاربران یه تریگر درست کن، یه تلنگر که بیان یه اکشنی انجام بدن، بابت اون اکشن یه چیزی جمع کنن و اون رو ذخیره کنن تا دوباره اون تریگر انجام بشه و سرمایه گذاری کنن. پس یه تریگر اتفاق میفته، یه تلنگر اتفاق میفته، آدم ها یه اکشنی انجام میدن، یه چیزی به دست میارن، اون رو سرمایه گذاری میکنن. اگه این چرخه رو کامل کنین آدم ها هی به شما سر میزنن. آقای نیر ایال با بررسی فکر کنم بیشتر از 100 تا اپلیکیشن پربازدید و پردرآمد توی دنیا به این نقطه رسید توی دانشگاه MIT به این کتابو نوشته. این کتاب هم ترجمه شده به نام قلاب، خلاصش هم توی کانال نشر برایند میذاریم. نوشتن که اونها پرسنل خودشون رو پیدا کردن، مسلما برای اونها مسکن هست. خیلی خوبه که جواب ایشون رو داد. آقای سروش گفت ما دیر رسیدن، اول لایو نبودن، فیلم وبینار رو میفرستیم. بله فرستاده میشه. دوستان اگر سوال دیگه ای دارین من در خدمتتون هستم. به قول معروف برای بیزینس موفق بعد از نون شب واجب تر مشتری فرو. قبلش اپلیکیشن چطوری بود که جواب دادم، اپراتور هم که گفتم. دوستان سوالی اگه دارن من در خدمتتون هستم. سوال من اون بالا نمیبینم. اگر که فکر میکنید خواهش میکنم، پس فکر کنم جواب سوالتون دادم. خب بین سلامت بشید، بین این موارد، بین ایوند، شاتل، اخبار رسمی، ریحون، فندق و کویز، فندق، ریحون و شاتل بود که ایوند هم فکر کنم بذاریم برای قسمت بعدی، چون ما احتمالاً یک قسمت دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود. فروت کرافت نوشتن چی هست؟ آها، فروت کرافت یه بازیه که جناب آقای نادر علیزاده به همراه تیمشون اومدن کار کردن. آها سوالا داره میاد و ایشون جزء معدود گیم سازه هستن که دیدگاه هکرشتی دارن. خب گفتن جناب احمدی که برای به دست آوردن آنالیز چندین رقیب چه روش پیشنهاد می‌کنید؟ اگر دارین از وبسایت استفاده، یا الله اگر دارین از درس وبسایت رقیبتون رو میتونید بررسی کنید، همونطور که جناب عادل طالبی تو چند تا وایس هم اشاره کردن، میتونید از الکسا استفاده کنید، از سیمیلار وب استفاده کنید. ولی شخصا پیشنهاد نمیکنم از الکسا واسه کار دیگه استفاده کنید، فقط واسه بحث پیدا کردن اینکه اون رقیبتون چقدر اطلاع داره. ولی خب در نظر بگیریم به طور میانگین بررسی که ما کردیم این که 40% حداقل خطا داره این دیتا، یعنی 100% در نظر نگیرید. ولی اگر اپلیکیشن هست میتونید از، اگر روی گوگل پلی و اپ استور هست میتونید از ابزارهای مثل سنسور تاور استفاده کنید یا اپ انیه. من اپ انیه رو بنویسم اینجا اگه اشکالی نداره، appnie.com نوشتم. عادل خان به مشترکینشون میفرستم. بله بله جواب ده. و سنسور تاور برای بررسی اپلیکیشن هایی که توی فضای درس اپلیکیشن هست.
بذار من اینو جواب بدم.
کدوم بود؟ بله بله خواهش می‌کنم. اینو بچه‌ها
برو برو
رفتم.
منم اومدم. منم هستم.
صداتو منتقل میشه؟ اینو بدم.
نه نه نمیخواد. صدای من انقدر بلنده که اوکی. بیا حالا ببینید. خیلی خوب، امیدوارم که رضایت داشته باشید از ارائه جناب آقای ثقت الاسلامی. من با این بری به آخه اینجوری میام که چه، نه برایند رو میمندم، اب نداره، خوبه.
من رو برایند،
نه ما باید این برایند هم اینجا میداختیم اشتباه از ما بود. این تجربه شد، اصلا مدل لین همینه دیگه، چرخه یاد گیری. ما الان یاد گرفتیم یکی دیگه هم باید چاپ کنیم برای دو نفری. دوست عزیزی پرسیده بذار من جواب بدم. این سوالو من خودم خواستم جواب بدم، دلیلش این بود که گفته بودش که آقای محمد هادی مهدوی گفته یه قانون کلی برای رشد توی یک دقیقه تعریف کنید. ببین بهترین قانون رشد در یک دقیقه اینه، گلدون فقط میتونه با آب دادن رشد کنه. قانون کلی برای رشد من توی یک دقیقه نمیتونم بگم. شما میتونید بگی؟
نه برای استارتاپ میخوام بگم که واسه نیاز کاربر محصول درست کنید، هم توی یه دقیقه هم شاید نشه واقعا
گفت. نه واقعا اینطوری نیست، شما حتی برای نیاز کاربر هم کارو بکنی، باید بازاریابی بکنی، حتما در مرزی قرار بدیش. به نظرم با یه دقیقه نمیشه. من
این لازمه ولی کافی نیست.
من فکر می‌کنم حداقل 4 تا 5 تا 6 تا کتاب باید بخونی تازه مفاهیم اولی رو بفهمی.
دقیقاً
من با این قوانین یک دقیقه مشکل دارم.
بعد نه
کل نه. خب بعد کی بود؟ آقای امینی یا خانم امینی گفته از طریق کانال برایان اومدیم، برای کجا میفرستید؟ ببین ویدیوها رو انشاءالله یکی دو ماه دیگه، حالا بعد از بهمن ماه، ما تو کانال آپارات نشر برنامه میذاریم، ولی فعلا برای 450 نفر که ثبت نام کردن تو خبرنامه ایمیلی، ایمیل میشه یا امروز یا فردا یا پس فردا، یعنی تا آخر هفته قطعا ویدیو کامل ارسال خواهد شد به اونایی که ثبت نام کرده بودن. چه سایتی بریم هم که تایپ کردید، اینجا نمیشه تایپ کنید که تایپ کردیم. برای وارد شدن کسب و کاری بزرگی مثل اسنپ وارد شدن چه
از بین نره؟
من یه پیشنهاد میکنم محمد امین تمجید، من این سوالات به طور مشخص جواب دادم. یه 26 تا فایل صوتی دارم تو کانال کارکس به اسم استراتژی های ورود برای کسب و کارهای اینترنتی، در واقع ورود به بازار برای. تو کانال کارکس بگیری پیدا میکنی، دقیقا اتفاقا اسنپ و اینها نمونه شه و تفسیر به اون پیرو سری آوردیم، بقیه موارد رو اونو مرور کنید خیلی اوکی میشه. جواب تو چیه؟
عرصه من حتی فکرم نباید جسارت کنم. حقیقت مهمترین قضیه همین فرمایش شما بود، بس گو تو مارکت استراتژی مهمترین قضیه است. یعنی که توی اروپا و تو آمریکا من دیدم آژانسایی که فقط کارشون اینه که گو تو مارکت استراتژی تدوین میکنن، میدن و میرن، خب از کاری به پیاده سازی ندارن.
یا آنالیز بازار میکنن، آنالیز رقبا رو میکنن، ماتریس ها رو در میانن، میگن به نظر ما 1-2-4 شما اینه برو.
دقیقاً. اینکه شما وارد چه مخاطبینی بشین، یعنی ممکنه شما لاگ بشین.
بسیج هم این کارو میکنه ها، بوستون. بله بله. بله. یه کار اصلیش همین استوری ورود بازار. آره.
دقیقاً. اینکه شما مثلا میخواین یه اسنپ درست کنید، میتونید اسنپ لاکچری ها درست کنید، خب؟ یا اصلا فکر کنم این کارو کردن. یا بیاین اسنپ درست کنید برای توانیابها، خب؟ یا معلولین. یعنی مورد خاص وجود داشته باشه، نیش مارکت داشته باشه. شما لازم نیست حتما همه بازار رو بگیرید. شما اگه حتی 1% بازار رو هم بتونیم بگیریم، الان کل بازار هم اسنپ قطعا نتونسته بگیره، ولی اگه همون 1% بازار هم شما بتونیم بگیریم، عدد انقدر خوب و میلیاردی هستش که کفایت کنه. لازم نیست حتما همون مارکتی که رقباتون رفتن سراغ هم
اصلا داره. حتی میگن این نیش مارکت رو شناسایی کن، سعی کن 10% نیش مارکت رو بگیری، از 1% مارکت بزرگ خیلی بهتره، چون تو مارکت بزرگ رقبای جدی میاد، تو نیش مارکت تو بهتر میتونی به اصطلاح بچسبی به مشتریات و با اونها ادامه بدی.
دقیقاً.
آره این از این گفته. نظر درباره بگو ببینم، من قبلا نظر دادم، کامران نظری نظر خواسته درباره تبلیغات طنز بیمیتو و سوریلن
در هک روش تاثیر داره یا نه. خب ببینید، معمولا یه چیزی رو میایم بررسی، شما بفهمید آقا،
شما بگی. من جوابم قبلا توی فایل صوتی که تو کانال کارگرد گذاشتم، تو اون جلسه که آقای فروغی از بیمیتو اومد.
بله بله.
و آقای خانی از دارت، اینا با هم دیگه مناظره‌ای گذاشتن درباره همون ماجرا بیمیتو. من نظرمو گفتم آقای خانی خودمون دونن دوستای خیلی خوب ماست و خیلی هم دوست داریم. گفتم آقای خانی، ایشون میگه با 30 میلیون تومان دونیم برام فروشو، تو به عنوان آژانس دارت میتونی با 300 میلیون تومان تضمین بدی 1.5 برابر کنی فروششو؟ نمی من نمیام کار درستی کرد، غلط کرد، ولی تا وقتی که نتونیم راهکار بهتری ارائه بدیم، باید بپذیریم که اون راهکار به حال اجرا میشه و نیاز هست برای بود. ولی جواب من مشخصا بله دیگه.
خب به نظر بنده بستگی داره دیگه، یعنی شما میتونید تبلیغات طنز دیگه هم درست کنید و جواب نده. اینکه هک روش اتفاق افتاده، منظور اینه که با پول کم یک اتفاق بزرگی تو زمان کوتاهی بیفته.
میگم تو با 30 میلیون تومان دونیم برابر کردی، خب فوق العاده است.
فوق العاده است واقعا.
فارغ از این ویدیوش خوب نبود.
دقیقاً. اینو من نمیخوام یعنی قضاوت اخلاقی بکنم.
آره
در این
ما تو این جایگاه نیست.
ولی خب به نظر بنده هک روش اتفاق افتاده. چه اینکه حالا یه مجموعه دیگه هم بودن سعی کردن سری مجموعه درس ویدیوهای طنز درست کنن و موفق نبودن. حتی ویدیوهاشون هم شاید حتی کثیف‌تر بود، خب
آره.
ولی موفق نشدن.
آره البته اونها خیلی خوبن پرومو، یعنی با آدم‌های موثری و در زمان مناسب
کمپین، اتفاقا کمپین
آره کمپین بوده. کمپین درستی بود در زمان مناسب با افراد مناسب، محتوای نامناسب رو. خب سمانه گفته چند تا کتاب معرفی کنید، فقط کتابای نشر برای از این یارو آقای نظری، اون آقای سیبیلو هست توی تلویزیون میاد به خانه برمیگردیم، شما فقط ماکارونی رو باید با قابلمه فلان بپزید، وگرنه ماکارونی ماکارونی میشه. الان هک روشن فقط کتاب نه، چند تا کتاب خوب بگو بهشون.
دو تا کتاب معرفی کردم، یکیش که خب برای نشر ترجمانه،
بله،
جناب آقای دکتر دهقانی، خب الحق و انصاف خوب ترجمه،
خوب ترجمه کردن.
وقتی جناب طالبی بفرما خوب ترجمه کردن،
ماشین محتواشون هم خوبه،
انصافا بله ماشین محتواشون هم خوبه. این دوتا کتاب کتاب خوبیه. کتاب گروت هکر مارکتینگ رو ویدیوش اول گذاشتم توی کانال نشر برند هم میذاریم انشالله، و اون رو میتونید اون کتاب رو بخونید. کتاب هوکت
خیلی کتاب خوبی قلاب شده، هم ترجمه‌اش هست هم کتاب اصلیش هست هم ویدیو خلاصه شده‌اش هم می‌ذاریم.
ترجمه‌شو انتشارات فکر کنم مهربان نشر آقای دکتر امین اسداللهی هم ترجمه کرده، به اسم قلاب شده ترجمه داره و واقعا کتاب خوبیه.
و یه کتاب دیگه هم هست به نام کانتیجس که اونم ترجمه شده و نه مصری سه بارم ترجمه چاپ شده.
یه کتاب خیلی خوبه.
بله فوق العاده.
اون مصری منو بده آقا چی این تا این ویراستاری شده. کتاب مصری کتاب نارنجی اون آشنا اینا ببین اینجا 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 اینا این دست منو برو جلو خوبش خودشه مصری. این ترجمه رو من چون دو تا ترجمه دیگه هم دیدم
تو فیدی
آنم این نسخه ترجمه نیوشا آشورزاده
من خوندم.
آره همینه میگم ویراستاری شده. یه آقایی به اسم آقای حسین یاخچی ترک هم از احتمالا یاخچی آقای حسین یاخچی ویراستاری خوب داره. کتاب وقتی که خوب باشه و ویراستاری خوب باشه میخونی حال میکنی به قول خودمون آدم لذت میبره از خونه. نمیتونی ولش کنی کتاب قطع نمیشه. آره خوشخان و همچین حال میده. آره کتاب اگر میبینید یک کتاب دوستا ترجمه داره ببینید کدومش بهتر ویراستاری داره. این کتاب ترجمه خوبی داشت و ویراستاری شده بود. گفته که مشاوره میدی من باشم میگم نه. من رو تو هرچی دوست داری
بستگی داره
بستگی داره. خب اتفاین توی گفتی
نه ولی میتونید امیرحسین سقط الاسلامی
سرچ کنید. گوگل سرچ آفرین صفحه اول دوم سوم خودشون هیچ کس امیرحسین سقط الاسلامی مثل عادل طالبی میمونه. یه بار من گفتم کسی که سئو کار باشه و اسمشو بزنی نیاد سئو کار نیست.
بله
خب حرفم درسته. یارو میاد آموزش سئو میده بعد اسم خودش میزنی اصلا نمیاد. لعنتی خودت اول سئو کن. بعد یه خانومی من زنگ زد گفت آقای طالبی من چند دقیقه وقت شما بودم بفرمایید. گفت شما خیلی آدم قطعی هست. گفتم نه حالا سعیم. گفت نه این حرف رو دقیق گفتم. آره درسته دیگه اینطوری. گفت من لادن طباطبایی هستم. گفتم ای چه خوب ببین. گفت نه اون لادن نیستم شما دلت میخواد ببینی. حالا گفت من سئو کارم. من گفت من خودم هم بکشم از صفحه 10 جلوتر نمیام. حالا نمیشه خیلی خیلی قطعی گفت ولی ثقت الاسلامی رو با حسین ثقت الاسلامی سرچ
بکنم. حالا یه چیز جالب بگم آقای محمد غریب که اینجا وایساده یه دقیقه میشه بیاد تو کادر
اسکال
ایشون آقای محمد غریب هستن. یه دکتر محمد غریب هم داریم. ایشون یه کاری کرده خب یعنی برای اینکه تو سئو بیاد بالا یه اسم مستعار برای خودش گذاشته. حرکتش حرکت قشنگ بود. اسمش گذاشته کیکاووس غریب. خب کیکاووس غریب نداریم. من این تکنیکو من پیشنهاد
کردم. من بلد نبودم الان یاد گرفتم. میتونم به اون خادم طباطبایی بگم که برو اسمش مثلا چرا لیدای چه چیزی.
آره یه چیز خاص بزن.
آره.
ولی جسارتا من چون یه استادی داشتم دانشگاه میگفت بابا مهندس نباید همیشه بگی آره یا نه.
آره.
بعد بگی که بستگی داره یعنی بعد شرایط آدم میشه در نظر بگیره. بعضی موقع من که گفتم همیشه نه یا آره یه استادی دارم گوشم میپیچونه میگه آقا برای چی گفتی نه یا برای چی گفتی آره. شرایط همیشه گوش کن خلاصه در خدمتتون هست.
آقای محمد رضا مجیدی گفته من به این پیامک شد که وبینار قبلی براتون ایمیلش ولی ایمیل هم. ببین ایمیل فقط به یه تعدادی نزدیک 19 نفر نرسیده. اون 19 نفر یا ایمیلشون رو غلط زده بودن که 4 نفر بودن یعنی اصلا ایمیلشون غلط هارد باونس شد برگشت خورد. حالا ممکنه ایمیلش غلط زده ایمیل یه بابای دیگه بوده رفته برای یکی اونو ما نداریم چون رفته. اما ایمیلی که غلط بوده کلا هارد باونس شده 4 نفر بوده و 15 نفر هم اسمشون رو کامل نزدادن. سیستم ایمیل ما که اینو فچ میکنه اصطلاحا هم میگیره و ایمپورت میکنه کسایی که اسم نزدن مثلا طرف الهام اسم زده ال ناصری زده ان آ درست. حالا تو ایمیل معلومه که الهام ناصری ولی اینجا ای ال ان آ اینا رو هم سیستم اون سیستمی که پایش میکنه از لیست ایمیل خواهد. اگر اسمتون رو درست نزده باشید با حروف انگلیسی زده باشید فارسی کامل تایپ نکردید 15 نفر این دونه بودن حذف شدن. 4 نفر هم که ایمیلشون اشتباه زده با اینکه اسمشون درست بود و این 19 نفر نگرفتن بجز این بقیه ایمیل به دستشون رسیده و قطعا توی متأسفانه توی اسپمشون با چون سرویس ایمیل ما عوض کردیم رفت توی اسپم ولی اگه نات اسپم بزنید برمیگرده.
بله
احمدی گفته که الان مثلا شما فکر کنین به محصولی مثل کارت پستال چجوری میشه فروخت با توجه محیط سنتی و شرایط اقتصادی الان. خیلی پیچیده از کارت پستال
یا حسین.
آره این ببین کارت پستال که گفتی چون ما هم کار چاپ و نشر و کتاب و نشر برایندیم
تخصص
شما. آره پیچیدگی بازارش خیلی پیچیده تر از اون چیزی که شما فکر میکنید. یه مقداری باید آشنایی با خود بازار داشته باشید تعاملات و همین تغییر رویه ما دیگه الان کارت پستال به ندرت استفاده میکنیم بنابراین بازار اصلا عوض شده و اگر هم میخواد کسی کارت پستال بده باید نوآورانه باشه مثل آریانا قلم که اومد جلد کتاب ها رو تغییر داد مثل اون موضوع. اگر میتونید کارت پستالات برید مثلا من اون روز یه کارت پستالی برام فرستادن از انگلستان و خیلی عجیب و غریب. عین کتابای بچه‌هاست که وا می‌کنی لا یه چیزی میپره بیرون از بالا، یعنی اصلا یه گیمفیکیشن تو این کارت پستاله بود و خب این جذابه. یعنی من اینو نگه داشتم اون روز، نمیدونم دیدید توی اینستاگرامم داشتم خاطرات مرور می‌کردم، داشتم هدایا رو جمع می‌کردم رو می‌دادم توی کارتون بره، خب همه چی رفت، این رو جداگانه بردمش، اون رو نگه دارم برای خودم. بنابراین این می‌خوام بگم متفاوت باید باشه، همچین چیزی من دنبالش هستم اینو پیدا کنم، ولی اگه پیدا کنم اینی که اون تمایزه و اون کتاب گاوه بنفش آقای سرکادین اینجا کمک می‌کنه که ببینیم می‌تونی گاوه بنفش بسازی یا نه. کجاها باید تبلیغات صورت بگیره، محتوا نویسی و بیان این مسئله رو بگی بگو ببینم. سوالای سخت با تو.
تبلیغ
البته این احمدی که داره درباره همین کارت پستال می‌پرسه ها.
آره
برای کارت پستال چه محتوایی باید بنویسن؟
من به نظرم خود محصوله فقط میتونه،
آره باید دیده بشه. آره
تبلیغاتش به نظرم انقدر نمیتونه،
انقدر نمیتونه
پیش بنده، ولی
یعنی باید نوآورانه باشه و ببینه.
جواب این سوالم بدین، ببین دیدگاه هکر رشدی اینو میگه که شما اگر میخواین هکر رشد باشین باید داده محور باشین. پیشنهاد اینه که آقا نرین با یه شرکتی یه ساله دو ساله قرارداد زنگ میزنن هر روز به من میگن آقا اسلام یه شرکت اومده اینجا نمیدونم این کارو میخواد بکنه، شما با اون مشاور مثلا میگی فلان قرارداد یه ساله رو ببندیم داره تخفیفم میده. میگم نه، به همه میگم نه، میگم آقا شما یه قرارداد یه ماه ببندید، شارژ کنید، تست بگیرید، UTM ست بکنید، اگه تو سایتتون اومدن خرید کردن منجر به فروش شد به هر شکلی ادامه بدین، بهبود بدین. این که شما یه قرارداد بلند یه ساله ببندید، من میگم همه سیستما خوبه، ولی هر سیستم تبلیغاتی که به شما اجازه ای بی تست میده، آزمون ای بی تست میده، اون بهتره به نظر من، برای اینکه شما میتونی بهبودش بدی، میتونی بهترش کنی و حتما هم از هر چی استفاده میکنی اگر برای سایت UTM ست کنید، اگر برای اپلیکیشن دیپ لینک ست کنید. اینکه حالا اینا چی هست دیگه در این مقاله
سرچ برام بکنم. کامران نظری گفته از استاد چوبانی چقدر، والله من چه میدونم، متاسفانه باهاش ارتباط نداریم. خانم سهرابی پرسن ایمیل برای من هم نرسید از که ایمیل دعوت رسیده بود. ایمیل دعوت رو با یه سیستم دیگه فرستادیم ایمیل، این قطعا تو اسپمتونه این اگر ایمیل و ایمیل دعوت اولیه با یه سیستم دیگه بود، تو این سیستم جدید گفتم این 19 نفر حذف شدن. خانم سهرابی احتمالا اسمتون رو کامل نزدید. طیبی گفته ایمیل رو کجا باید ثبت کنه؟ الان دیگه ثبت نام نداریم، ثبت نام بعدا دوباره اعلام میشه، این دفعه به گوش باشید و ثبت نام بکنید. بعد پیامک شده آماله کامل بوده. آقای طالبی من دیریسم هست محمد رضا، برای کسایی که ایمیلش رو ثبت کرده بودن قطعا ایمیل میشه. توی متمم مطلب می‌نویسه دقیق قرارداد بین‌المللیه. سروش گفته آقای شعبان‌علی دقیق قرارداد بین‌المللیه. ان شاء الله ما هم درگیر میشیم. برای منم همین اتفاق افتاده.
خیلی خوبه که جواب همدیگه هم میدن.
آره
خیلی انگیجمنت بالا.
کتاب وزین رفتار مثلا سولومون رو هم بگید. ببین سولومون خیلی وزینه ولی من ترجیحاً آره وزنش زیاده. کتاب رفتار مصرف کننده آنلاین نشر سوره الانم رفت که کی اون پشته؟ برو آره برو از اون پشت برو اون رفتار ببین. نه نه اون نیست، بده اینو بده جلو، اینو بده جلو. من رنگ با رنگ تشخیص اینقدر کتاب با پایین زیاده. کتاب رفتار مصرف کننده آنلاین سوره مه اونها بالا وسط، برو بالا برو بالا همونجا اونا
همون.
آره اون کتاب خوبه. آره نه این خیلی سبکه اتفاقا برخلاف چیزش. آره کاغذ
خوبه.
آره بال که رفتار مصرف کننده آنلاین باور کردنی نیست، ولی سوره مه که کتابی مذهبی فلسفی طوری میزنه کتاب رفتار مصرف کننده آنلاین
مال
دکتر آنجلین جیکلوس. آره مال حوزه هنری. آره و تبلیغات اسلامی غیر و غیر و غیره مال خیلی از اونجا هستن. حالا در واقع مال مردمه که حالا فعلا به شکل خاصی مورد استفاده خاص قرار میگیره، اما کتاب خوبی منتشر کرده، هم کاغذ خوبی داره، هم جلد خوبی داره و هم محتوای خوبی داره. خانم سمیه اولی و محسن شاهین پور هم اینو ترجمه کردن. کتاب جذاب و جالبی بود، من خوندم واقعا لذت بردم. فکر میکنم جزء کتابایی که میتونید بخونید یاد بگیرید. جزء کتابای نگرشی هم هست، عملیاتی نیست که مثلا مصری رو میخونی میتونی فردا یه کاری باش بکنی،
ولی
با این نمیتونی امروز بخونی شب بری یه کاری انجام رو سایت
دیدگاهت.
آره دیدگاهت رو تغییر میده. خیلی خب احمدی چی گفته؟
به صورت امانی در خدمت مغازه‌دارها بذاریم. این همون فکر کنم کارت پستال رو میخوان.
تو روی نرسی یعنی کجای کارمون را داشتی که احمد جان این سوال اصلا من کارت پستال ببینی این سوال ها واقعا نمیشه.
آقا یه سری از اون کارت پستال ها رو بفرستیم برای طالبی ببینیم ایرادشو به شما میگه.
آره ایراد به این راحتی نمیشه مسایی کرد. من یه مثال زن برای بچه ها توی حوزه سئو، ما یه وقتی مثلا میبینیم که صفحاتمون ایندکس نمیشه توی سئو. اینکه ایندکس نمیشه رو به راحتی میشه فهمید. می‌نویسی سایت 2.atalebi.com اونجا میگه 100 صفحه ایندکس بوده، خب ما 800 صفحه دارم، خودم میدونم چند تا مطلب مقاله دارم، خب 100 یه جای کار ایراد داره، اینجا میفهمیم ایراد داره، ولی پیدا کردن ایراد عجیب و غریبه.
کار
ازت، کار ازت فیله، بیا برو ببین مثلا چه میدونم ایجکس نبوده باشه، سایت مپ درست باشه، ارور 500 نده باشه، نمیدونم اسکریپت و و و و غیره، پنالتی نشه باشه، هزار تا دلیل داره، ربات سوفت تریکسی و غیره. حالا یه بار اتفاقا من این چیز مثال جالب زدم، من یه دل درد کوچیکی اینجا توی این زیر جناق سینم داشتم، خب خیلی مثلا دل درد نبود، گهگاهی یه تیکی میگرفت، یعنی
تیر میکشه،
آره یه تیرم نبود، یه ضربانی تو اینجا احساس میکنم، حالت درد مهمم نبود، هفته ای دو هفته ای ماهی یه باری همچی، ولی همونجا همیشه یه سال دو سال. یه بار رفته بودیم با یک دوستان ببریمش دکتر، مریض بود، یه دفعه دیدم اون روز گفتن به مناسبت چی بود، تولد حضرت علی بود، چی بود، خیلی گفتن آقا دکتر رایگانه، حالا من مفت بریم دکتر اونجا درد میکنن دو هفته، گفتم حالا میخنده بهم دو هفته یه بار درد میگیره یعنی چی. رفتم گفتم دکتر جان اینجا دو هفته یه بار درد میگیره، سه هفته یه بار درد میگیره، یه خورده دست زد ور رفت، گفت معده خطرناک، ممکنه مراحل اولیه زخم معده باشی، تو بیا برو یه دکتر گوارش تو رو ببینه حتما. ما رو نگران کرد و خلاصه رفتیم دکتر گوارش، دکتر گوارش یه عکسی نم چی گرفتن، اون نشون نداد اندوسکوپ، بیرون چی اسمش بیرون میگیره، سونوگرافی نشون نداد، گفت باید اندوسکوپی، اندوسکوپی یه چیزی هم اینجوری بود، حالا با درد و رنج و خیلی عجیب و غریب و هزینه بالا هم داشت. خلاصه رفتیم اون کارو کرد، گفت نه تو هم هیچ چیزی نیست، بیرون هم هیچ چیزی نیست. رفتم پیش دکتر، گفت احتمالاً مشکل کبده یا حضرت عباس، یعنی دیگه اسم کبده من رنگ رون پرید. رفتیم کبد و نمیدونم اول عکس و عکس رنگی میگیرن فلان، خلاصه دردم باز تو همین مدام گهگاهی دو هفته بار بود و خلاصه کبدم نمونه برداری کردن، هزار تا ماجرا. آره اوه اوه واقعا، گفت نه آقا کبدت کاملا سالم، هیچ مشکلی نداری. و بعد من برگشتم گفتم آقا دکتر من بالاخره اینجا من درد رو دارم، الانم شما گفتش که میدونم متخصص آقای دکتر فلانی برو اونجا، اون متخصص قدرت داخلیه مثل تحال لزوم. آقا خلاصه اون یه آره معلوم شد آقا لزول میده ماست و با یه قرص هم حل شد، یعنی خیلی راحت و آسوده. میخوام بگم درد خیلی کوچیک بی اهمیت، ما هم همه شوخی شوخی رفتیم به دکتر نشون دادیم، ولی تا اصل درد پیدا بشه لزوم اون قرص معمولی با 12 تا قرص حل بشه یه مسیر 6 ماه طول کشید و کلی درد و کلی هزینه. اینه که توی درباره این سوالی هم که ایشون پرسیده، گاهی ما فکر میکنم باید خیلی بری آنالیز بکنی، محصول مشکل داشته، اون ویترینش مشکل داشته، پروموشنش مشکل داشته، قیمتش مشکل داشته، نوع ترویج، خیلی باید عوامل بررسی بشه. میشه فهمید که وقتی فروش نمیره مشکل داره، ولی اینکه چراش یه مقدار به نظرم طولانیه. بریم ببینیم،
نوشته گیر داده به کارت پست.
احمدی گفته آیدی شما، احمدی جان آقای سقط الاسلامی سرچ کن، تو توییتر بزنیم میاد، تو گوگل بزنیم میاد،
هر جا خواستی پیغام بدیم.
آره حسین سقط الاسلامی میاد دیگه، امیر حسین سقط الاسلامی. آره
اول یه قاشق
تیم محمد براتی میدونی از کجاست؟ محمد آه میدونی چرا گفته اصل
فروشگاه اصل داره،
فروشگاه اصل آهوتا رو داره. آره اتفاقا ایدم برای من 1.5 کیلویش فرست انصافا، اصل خیلی خوبه کتیرا.
خب
من
میشه
آقای براتی که بهترین فروشگاه اصل داره، اصلش هم طبیعی بود، خیلی هم خوب بود، شبیه اون دکتر نظری شما. فقط من سیبیل ندارم. آره بعد چی گفته؟ اینکه اوکی پرویز بود هک رشد، اینو بگو دیگه.
کسب و کاری که ارزش تولیدی کسب و کار به مرور در حال رشد است، در چه زمانی از رشد باید اتفاق بیفته؟ ببین ما یه ملاکی داریم، میگیم که آقا اگر ریتنشن خرید دوباره اگه از 30% بگذره، از مرحله ترکشن یا مرحله اولیه رشد گذشته. حالا میتونیم اینو مثلا اگر موافق باشین توی وبینار دیگه در مورد
آره بیا مرحله رشد یه وبینار دیگه واقعا سقط بسیم داریم مرحله رشدتون تا 8 تا وبینار، یعنی این که دوم میشه 6 تا دیگه داریم
به امید خدا. خیلی اونجا انشالله کامل در
پرویز جان توی بعدی حضور داشته باش. احمدی
محتوای داخلی سایت اینستا توییتر باید به چه صورتی
شما؟ اینو بگو ببین آیا احمدی جان. آره
سوالی میپرسه جوابش
کتابه، جوابش کتاب، به جان خودم کتابه. احمدی جان من توصیه من آیا احمدی شما اون کتاب هم به من بده، راهنمای کارآفرینی رو بده.
اونم خواستم بگم
آره اونو بده،
مال چیز استیبلنک.
آره احمدی جان من فکر کنم اینو حتما بخون، کتابی مثل موسی رو حتما بخون، کتاب نوپای ناب اریک ریز رو حتما بخون، کتاب ماشین محتوای دن نوریس رو حتما بخون، همش ترجمه داره ها، اینا رو بخون. بعد از اینکه اینا رو خوندی فکر میکنم بخشی از سوالات خود جواب بدی، بعد تو دی پوینت بچون این سوالا که میگی واقعا کار کتابه، بسته به حالت، بسته به موضوع، بسته به مخاطب و الی این جوابش فرق میکنه. خیلی خوب آیستان بریم
سلام دیگه جواب ندیم سوالا رو،
سوال تموم شد دیگه.
همطوری صداتون از وایسا کانال میشنیدیم، خیلی وضع بخیمی داشت.
آره میگه با چهره دل من خیلی خوب. آره یه دوره سرماخوردگی شد، من
صدای بیان قشنگی.
نه نه من پشت موتورتون زیاد میشستم و خیلی صدام گرفته و هی سرما دائما من سرماخوردم.
خیلی خوب. هکر رشد هم کتاب بخونیم، شاید مشاوره نخواستیم. آره بخونید اصلا، ما که شما هر موقع بتونید کتاب بخونید خیلی خوب، ولی تا تجربه نکنید.
آره ببین، تو کتاب رو باید بخونی، مبانی رو بدونی، مشاور بیاد بگه اینجای کار اینجوری، بر اساس تجربه قبلیش بیاد تو رو یه کاری بکنه که مجبور تکرار تجربه نباشی. این که فکر کنی که یه مشاور میری از صفر تا صد بهت میگه، اصلا اشتباه محضه. چقدر بعد از تازه مشاور
نمیکنم.
آره تو باید یه سری نصب باید مفاهیم رو بدونی با یه آدمی که اصلا نمیدونه درباره چی حرف میزنی، ما چی میخوای حرف بزنی. طرف باید مفاهیم و مبانی و تعاریف رو بدونه، بعد بگی میخوام این کارو طبق اصل فلان میگم. میگم نه اون درست گفته، ولی اونو برای این گفته، برای این حالت به نظر میاد این بهتر باشه. مشاور کارش اینه، نه اینکه بیاد به تو آموزش بده، اون اسمش معلمه. شما باید دوره ببینی یا باید بری کتاب بخونی. به نظر من
پیشنهاد اینه که اگه میخواین توی هر حوزه‌ای هم کار کنید، یه نفری که تو اون حوزه
کتاب آخریه این بود، آقا راهنمای کارآفرینان، اینه کارآفرینان. آره.
تجربه داره باهاشون.
آره تجربه عملیاتی.
حتی ممکنه شرکت‌های بزرگی که تو حتی ممکنه رقیب آنچنانی هم با شما نباشن، با اونو برین گپ بزنین، شاید خیلی‌هاشون حتی استقبال بکنن که به شما کمک بکنن.
آقای احمدی گفته این سوال من جواب بدم، تو جواب میدی.
هرجی شما چجوری مخاطبین از اینستا وبسایت سایت کنین بگین چه محصولی.
جوابش خیلی ساده است.
من به نظر میستا اصلا حسینی ساخته نشده.
آره فضا اینستا فضا خاصی، البته میشه آوردا، ولی اینکه قانعش کنی بیاد و الاخر یه مدت ماجرا داره اینستا.
انگیجمنتش خیلی بالاست.
من توصیه میکنم کتابایی در اینستاگرام هم بخونن آقای احمدی. کتابای خوبی داریم مثل پول اینستاگرام و اینها. پول اینستاگرام رو داریم، اونی که من دیدم یه کتاب بود نخوندمش، ولی دیدم قیافش جذاب بود برام، به اسم چگونه از اینستاگرام پول در بیاوریم. حالا نمیدونم اینو، ولی اون پول اینستاگرام اینو گفته، من فکر کنم اون کتاب میتونه کمک بکنه. جواد اسمی گفت اسم کتاب رو یک بار دیگه بگید لطفاً. به جان خودم باید بشینی ویدیو رو نگاه کنی. اینجوری کمک کنید. آقای خانم طیبی، ویدیو رو تا آخر هفته براتون میفرستیم. یا علمی کتاب اسم آوردین.
بله.
آره. یکیش راهنمای کارآفرینان بود، یکیش مصری بود مال جونا برگر بود، یکیش رفتار مصرف کننده آنلاین بود، یکیش نوپای ناب بود مال اریک ریز بود. دیگه چی بود اسم آوردیم؟ زیاد اسم آوردیم. ماشین محتوای دن نوریس بود. بازاریابی محتوایی در شبکه‌های اجتماعی جیمبری بود. بازاریابی هکروشت
نشر ترجمان بود.
خلاصه کل کتاب اسم آوردیم. ویدیو رو یه بار دیگه نگاه کنید، خیلی خوبه. خیلی خوب بریم. خب لوگویی که پشت سر ما می‌بینید ان شاءالله برآیند هست. ان شاءالله از یک ماه و نیم دیگه کتابای ما تو بازار خواهد بود و میتونید کتاب‌ها رو بخرید. کتاب آقای صقر اسلامی جز اون کتاب‌ها هست که ان شاءالله تو سری اول منتشر خواهد شد. تو نمایشگاه کتاب تهران منتظر شما هستیم. خود منم خواهم بود. آقای صقر اسلامی هم طبق قراردادی که ما مادرم موظف نگه.
آره.
یکی دو روز. نه دیگه ما دیگه اینجا با حالت چکشی و آره کمونیستی به قول که دوستان کمونیستی برخورد می‌کنیم. ان شاءالله که اونجا آقای صقر اسلامی تو نمایشگاه کتاب می‌تونید ببینید، باهاش گپ بزنید. که کتاب تهران رو از دست ندیم.
سلامت.
خداحافظی کنیم.
خیلی خوشحال شدیم.
خداحافظ. خدا
نگهدار. ارادتمندیم. خداحافظ.